سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزیر امور خارجه آمریکا به رئیس جمهور افغانستان گفته که واشنگتن توافقنامه ماه فوریه سال گذشته بین آمریکا و طالبان را بازنگری میکند. ایران میگوید در مورد حل منازعه روی توافقنامه هسته‌ای گام نخست را باید واشنگتن بردارد. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. منابع امنیتی افغانستان با پاکستان از کشته شدن منگلباغ رهبر گروه مسلح افراطی لشکر اسلام خبر دادند. وزارت صنعت و تجارت افغانستان میگوید صادرات این کشور به چین 86% افزایش یافته. شرکت دواسازی نوواکس اعلام کرده که به اساس تحقیقات انجام شده در بریتانیا واکسین ضد کرونا این شرکت حدود 90% مؤثر است. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. منابع امنیتی افغانستان با پاکستان از کشته شدن منگلباغ رهبر گروه مسلح افراطی لشکر اسلام خبر دادند. این گروه در پاکستان مستقر است. منابع به رادیو آزادی گفتند که منگلباغ با دختر 12 ساله و دو محافظش دیروز در اثر انفجار ماین در ولسوالی نازیان ولایت ننگرهار کشته شده. اما قبل از این ضیاءالحق امرخیل والی ننگرهار در توییتر گفته بود که منگلباغ با دو تن از امراهانش ظهر دیروز در دره باندر ولسوالی چین در نتیجه انفجار ماینی که به گفته او توسط خودشان جاسازی شده بود کشته شدند. قبلا هم از مرگ این رهبر گروه لشکر اسلام چندین بار خبر داده شده بود، اما بعد معلوم شد که وی زنده است. وزارت خارجه آمریکا گفته گروه لشکر اسلام در قاچاق مواد مخدر، اخاذی و حمله به کاروانهای اکمالاتی ناتو در افغانستان دخیل بوده. گفته می شود این گروه با تحریک طالبان پاکستان ارتباط دارد. قمندان امنیه ولایت بغلان از کشته و زخمی شدن 13 جنگجوی طالبان در آن ولایت خبر می دهد. جنرال ویس احمد صمیمی قمندان امنیه این ولایت به رادیو آزادی گفت
به اثر فعالیت نیروهای ملی امنیتی تیم بغلان، اردوی ملی، پلیس ملی، امنیت ملی 3 ضربه بالای دشمن وارد شده که در این 3 ضربه 7 نفر دشمن کشته دارن و 6 نفر زخمی دارن. در عین زمان سرگروپایش هم شامل از این کشته و زخمی هستند.
طالبان مسلح تا هنوز در این مورد چیزی به رسانه ها نگفتند. دو طرف درگیری جنگ در افغانستان همواره ادعا می کنند که به یکدیگر تلفات وارد کردند. وزارت صنعت و تجارت افغانستان از افزایش 86% در میزان صادرات این کشور به چین خبر می دهد. این وزارت دیروز در یک اعلامیه از قول اداره گمرکات گفته که افغانستان در سال 2020 به ارزش 54 میلیون دلار به چین صادرات داشته، در حالی که صادرات افغانستان در سال 2019 به آن کشور 29 میلیون دلار بوده. به اساس معلومات وزارت صنعت و تجارت پارسال از افغانستان جلغوزه، پنبه، میوه خشک، سنگهای قیمتی و اقلام دیگر به چین صادر شده. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا از تصمیم ستر محکمه پاکستان در مورد آزادی یک مرد بریتانیایی پاکستانی الاصل ابراز خشم کرده. احمد عمر سعید شیخ که به قتل دانیل پرل قماندان خبرنگار وال استریت جورنال در سال 2002 محکوم شده بود، اخیراً توسط ستر محکمه پاکستان آزاد شد. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا تصمیم این محکمه را توهین به قربانیان تروریسم در پاکستان و سایر مناطق خوانده. جین ساکی سخنگوی قصر سفید نیز گفته واشنگتن به تامین عدالت در مورد قضیه آقای پرل متحد است. دانیل پرل 38 ساله که رئیس بخش آسیای جنوبی وال استریت جورنال بود در ماه جنوری سال 2002 میلادی در کراچی اختطاف، بعداً کشته شد. رئیس پارلمان ایران میگوید طی حدود یک ماه تقریبا 17 کیلوگرم یورانیوم غنی شده 20% تولید شده. محمد باقر قالیباف دیروز هنگام دیدار از تأسیسات هسته‌ای افرادو گفت
اگر اون بحث مربوط به قنی‌سازی 20% 120 کیلو در سال بود، ولی در همین زمان کمتر از یک ماه قریب به 17 کیلو تونستن قنی‌سازی کنن، یعنی از جهت زمانبندی هم جلوتر هستند.
پارلمان تندروی ایران با تصویب یک لایحه در ماه دسامبر به اداره هسته‌ای آن کشور وظیفه سپرد که سالانه 120 کیلوگرم یورانیوم غنی شده 20% تولید کند. ایران به اساس موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 در بدل رفع تحریم‌های بین‌المللی فعالیت‌های هسته‌ایش را باید محدود می‌کرد. اما بعد از آن که دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده در سال 2018 از توافقنامه هسته‌ای بیرون شد، ایران از تعهداتش سرپیچی کرده. شرکت دواسازی آمریکایی ناواکس اعلام کرده که به اساس تحقیقات انجام شده در بریتانیا، واکسین ضد کرونا این شرکت حدود 90% مؤثر است. شرکت ناواکس روز گذشته همچنان گفت این واکسین ظاهرا در برابر اشکال جدید ویروس کرونا نیز مؤثر بوده. اما به گفته ناواکس این واکسین در آفریقای جنوبی محافظت کمتر را در برابر شکل جدید این ویروس در بین مردم به وجود آورده. این اعلامیه در حال صورت گرفته که تا هنوز مقامات صحی نمی‌دانند که آیا این واکسین میتواند مردم را در برابر نوع جدید ویروس کرونا که اولین بار در بریتانیا، برزیل و آفریقای جنوبی شناسایی شد محافظت کند یا خیر. نوع جدید ویروس کرونا ساری‌تر از شکل قبلی آن بوده، سریع‌تر در بین مردم پخش می شود. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این ساعت جزئیات این موضوعات را برایتان گرد آورده ایم. وزیر خارجه امریکا در صحبت با رئیس جمهور غنی بار دیگر گفته که واشنگتن توافقنامه امریکا با طالبان را بازنگری میکند. اینک بعد از پاکستان و ایران، هیئت طالبان به مسکو سفر کرده. با این سفرها طالبان دنبال چه هستند؟
طالبان فکر میکنند که مذاکرات قطر به نفعشان نیست و گمان برده میشه که ایران در صدد حمایت های منطقوی است.
نخستین رستوران مخصوص زنان در شهر کندز افتتاح شد.
احساس خوشنودی داریم، یک همچون مکان ایجاد شده برای بانوان که بتونن در فضای آزاد، فضایی که مردانه نیست، خاطر جمع صرف تعام بکنن.
در نیمه دوم برنامه زن و زندگی آماده نشر است.
دختر را به عنوان یک جنس لطیف نگهداری بکنین، ولی محدود سازی نشه. خودش به عنوان یک انسان تصمیم بگیره که چی باید بکنه چی نکنه.
در پروگرام آشیانه هم میشنوید.
وقت برفی هم نبود که مردم برفی میکردن. امسال دیگه ایتر یک شرایط سر مردم آمده که از هر طرف مردم جگرخون است.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا به محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته که واشنگتن توافقنامه آمریکا با طالبان را بازنگری می‌کند. آنها شب گذشته با هم صحبت کردند. در این حال یک هیئت طالبان دیروز با نماینده خاص روسیه برای افغانستان در مسکو دیدار کرده. گفتگوها بین هیئت‌های مذاکراتی دولت افغانستان و طالبان حدود یک ماه قبل در شهر دوحه پایتخت قطر از سر گرفته شد، اما به نظر می‌رسد که این گفتگوها با بنبست روبرو شده. ستار فروغ جزئیات بیشتر را در این مورد ارائه می‌کند.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که با رئیس جمهور محمد اشرف غنی در مورد تعهد آمریکا در زمینه مشارکت پایدار با افغانستان صحبت کرده است. آقای بلینکن در توییت دیشب گفت که این آرزوی ایالات متحده را که تمام رهبران افغان از این فرصت تاریخی برای صلح با حفظ پیشرفت حاصل شده در 20 سال گذشته حمایت کنند تکرار کرده است. نیت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیه گفته که وزیر خارجه آن کشور روی حمایت قاطع دیپلماتیک از روند صلح برای دستیابی به یک توافق سیاسی پایدار و عادلانه و آتش‌بس دائمی و جامع که به نفع همه افغان‌ها باشد تاکید کرده است. به اساس بیانیه آقای بلینکن گفته که ایالات متحده موافقتنامه آمریکا و طالبان را به این هدف بازنگری می کند که آیا طالبان با تعهدات خود در زمینه قطع روابط با گروه های تروریستی، کاهش خشونت در افغانستان و انجام مذاکرات معنادار با دولت این کشور و دیگر ذینفع آن عمل می کنند یا خیر. پیش از این جک سالیوان مشاور امنیت ملی جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفته بود که واشنگتن قصد دارد موافقتنامه آمریکا و طالبان را بازنگری کند. در این حال یک هیئت طالبان به رهبری شیر محمد عباس استانکزی با زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان در مسکو به روز پنجشنبه دیدار کرده است. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر به رادیو آزادی گفت که در این دیدار درباره وضعیت کنونی گفتگوهای بین الافغانی و تطبیق کامل موافقتنامه دوحه بحث شده است. یک هیئت دیگر این گروه به رهبری ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان و معاون این گروه به روز چهارشنبه با شماری از مقامهای ایران از جمله علی شمخانی منشی شورای عالی امنیت ملی آن کشور در تهران دیدار کرد. طالبان با این سفرها به دنبال چیستند؟ از دید اسحاق اطمر کارشناس سیاسی و استاد پوهنتون در برلین، طالبان برای جلب حمایت بیشتر کشورهای منطقه تلاش می‌ورزند.
سفر طالبان به ایران نشان‌دهنده از این است که طالبان فکر می‌کنند که مذاکرات قطر به نفعشان نیست و گمان برده می‌شود که ایران در صدد حمایت‌های منطقوی است و از او من فکر می‌کنم سفرشان به ایران به ایمان خود بود که امریکایی‌ها را تلویحاً بگوید که ما در منطقه دوستای دیگه داریم که اونا ما را کمک میکنند. سفر طالبان به مسکو هم به می بنیاد است.
نصرالله استانکزی یکی از کارشناسان مسائل سیاسی دیگر با آقای اطمر هم نظر است. او در این حال میگوید که عدم هماهنگی میان کشورها درباره روند صلح افغانستان به این روند آسیب میرساند.
متاسفانه طالبان که هماهنگی در ارتباط با صلح افغانستان و روند صلح افغانستان و روند مذاکرات افغانستان بین کشورهای بزرگ دنیا و کشورهای منطقه وجود نداشتند و تشتت این فعالیت ها طبیعتا در روند صلح تاثیرات منفی خواهد داشت.
آنسو عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان به روز پنجشنبه گفت که کشورهای منطقه و جهان از موضع‌گیری و تلاش‌های حکومت افغانستان برای دستیابی به صلح و قطع جنگ پشتیبانی می‌کنند. از آغاز دور دوم مذاکرات هیئت‌های دولت افغانستان و طالبان در دوحه قطر اضافه از 3 هفته سپری می‌شود. اما به نظر می‌رسد که مذاکرات با بن‌بست روبرو شده، زیرا از چند روز به این طرف میان این دو هیئت نشست برگزار نشده است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
باشندگان ولسوالی تاله و برفک ولایت بغلان از کندی کار قیرریزی سرک این ولسوالی شاکیان. آنها میگویند این سرک باید تا پایان سال آینده قیر میشد، ولی در طول 7 سال که از قرارداد آن گذشته صرف چند کیلومتر آن قیر شده و بس. جزئیات بیشتر در این گزارش از بغلان.
در سال 1392 یعنی 7 سال قبل قرارداد قیرریزی 152 کیلومتر سرک حلقوی بامیان بغلان تکمیل و قرار بران شد تا این سرک در سال 1400 یعنی سال آینده به بهره برداری سپرده شود. اما مردم ولسوالی تالا و برفک بغلان که قسمت اعظم سرک از این ولسوالی میگذرد میگویند کار به کندی به پیش می رود و با این وضع امکان تکمیل آن در وقت معین موجود نمی باشد. سمیع الحق ولیزاده از باشنده های این ولسوالی می گوید نگرانند که اگر قیرریزی سرک به موقع تکمیل نگردد شاید پروژه منحل یا کار به سالهای دیگری به تعویق بیفتد.
یعنی در اخیر سال 2022 باید تمام این پروژه تکمیل میشد و به بهره برداری سپرده میشد. متاسفانه فقط در یک قسمت کار روان است، در سه قسمت کار توقف است، کار بسیار به تاخیر افتاد. ما ترس مایی است که خدای نخواسته همین تاریخ تعیین شده برای پروژه را از دست بتیم و نتانیم تا سال تا ختم سال 2022 پروژه تکمیل شود.
ولسوالی تالا و برفک از مناطق دور افتاده و محروم ولی غنی از معادن زغال سنگ است. باشنده های این ولسوالی میگویند دولت سالانه از عواید زغال سنگ تالا و برفک پولی زیادی به دست می آورد ولی توجه حتی به قیرریزی سرکه که زغال از آن انتقال می یابد ندارد. انور سعادتیار از ولسوالی تالا و برفک میگوید تلاش های زیادی حتی تا مرز تظاهرات برای قیر شدن سرکشان کردند ولی هنوز به نتیجه که می خواستند نرسیدند.
ما مردم همیشه در قسمت مسیری که از تالا و برفک به دوشی میریم به پل خمری سخت رنج میبریم که حتی با طرفات انسانی انجام میابد. با وجود که ولسوالی تالا و برفک در ولایت بغلان مملو از منابع طبیعی و زراعتی بوده، به خصوص معدن زغال سنگ، با وجود همه افتخاراتی که ما ولسوالی تالا و برفک دارن در قسمت ساخت و ساز و اعمار این سرک توجه صورت نگرفته.
حکمت الله حبیبی رئیس پروژه دولتی ترانز هندوکش که مسئولیت قیرریزی سرک بغلان بامیان را به دوش دارد میگوید مشکلات وجود دارد ولی این سرک به وقت معین آن قیر خواهد شد.
در جریان یعنی 3 سال گذشته که دیگه کار شده، بعضی اوقات وضعیت امنیتی هم یک چالش بزرگ بوده. در ساحه اصلا ما کل این سرک 152 کیلومتر است و این 4 قسمتش قرارداد داده شده و 3 قسمتش هم قریب به اعلان میره و قرارداد داده میشه. تا فعلا 15 کیلومتر قسمت اول برای قیریزی آماده است که از بین از 6 کیلومتر قیر شده. این سرک انشاءالله حتما با وقت و زمانش تکمیل میشه.
او می افزاید ناامنی ها تأثیرات بدی در تطبیق خیلی از پروژه های عمرانی گذاشته ولی اگر مذاکرات صلح دوحه به نتیجه مطلوب برسد همه چیز حل خواهد شد. این سرک به ارزش بیش از 240 میلیون دلار از کمک های بانک جهانی از پروژه های بزرگ عمرانی در کشور است که به گفته مسئولین به دلایل مختلف کار آن به کندی مواجه شده است.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
شرکت کانال وادی ننگرهار از طریق برنامه انکشاف ملی برای ده ها هزار فرد بیکار زمینه کار را در فارم های زیتون فراهم ساخته. مسئولان این شرکت میگویند در این برنامه 6 ماه هم مردم در صفایی، جویسازی، شاخه چینی و ساختن پل ها و پیاده روها مشغول شده در برابر کارشان گندم به دست می آورند. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی از ننگرهار گزارش دارد که برخی جزئیات آن را از سید سمی عباس می شنوید.
کار در برابر خوراک برنامه است که از طریق پروگرام انکشاف ملی در فارم‌های زیتون ننگرهار شروع شده و 54 هزار نفر را به کار مشغول ساخته است. شرکت کانال ننگرهار می گوید از برنامه انکشاف ملی به هدایت رئیس جمهور 4 هزار تن گندم دریافت کرده تا به کسانی که مشغول کار در فارم‌های زیتون در این ولایت می باشند تقسیم کند. مسئولین این شرکت میگویند به هر فردی که در این فارم ها به کار مشغولند هر روز یک سر گندم میدهند و این یک راه مؤثر در مبارزه با بیکاری می باشد. سید همایون غریبمل مسئول مطبوعاتی کانال ننگرهار میگوید با این کار فارم های زیتون به طور سالم پرورش می شوند و در آینده بر حاصلات زیتون تأثیر قابل ملاحظه خواهد داشت.
در ننگرهار مجموعاً در حدود 1720 هکتار باغ زیتون وجود دارد. تمام کارهای تکنیکی آن مانند بریدن شاخه ها، رنگ و چونکاری و کارهای دیگر آن جز این پروسه می باشند که باید انجام شود و این عمل به شرکت کانال نوید می دهد که در سال آینده حاصل زیتون چندین برابر خواهد شد.
در زیتون و حاصلات سو چند الوروی؟
مسئولین شرکت کانال ننگرهار می گویند کار این فارم ها به سرعت پیش می رود و بسیار مردم بیروزگار محلی از جمله جوانان برای اشتراک در این کار علاقه نشان می دهند. برنامه کار در برابر خوراک در یک زمان در اینجا آغاز می شود که بیکاری در بین مردم محلی بسیار زیاد است و تعداد آنها هر روز بیشتر می شود. زاکرالله که در باغ های زیتون در ساحه فارم سیوم ننگرهار کار می کند، میگوید در پهلوی وی صدها جوانی که بیکار بودند اکنون به کار مشغول شدند. در فارم سوم ننگرهار 700 تا 800 جوان به شمول من که قبلا بیکار بودند آمده و در کارهای مختلف در این فارم مشغولند. این یک خبر خوب است. ما سپاسگزاریم و می خواهیم که در آینده هم با چنین اقدامات برای مردم زمینه کارها مساعد شود.
عتیق الله که در باغ‌های زیتون بتیکوت به پاکسازی جویها مشغول است میگوید با کار کردن مشکلات دوره بیکاریش ختم شده و حالا می تواند غذای خانواده خود را تهیه کند.
ما اکنون در فارم سوم کار میکنیم. به کارهای مختلف مشغول هستیم. حالا برای ما زمینه کار فراهم شد. در گذشته مشکلات زیادی در خانه داشتیم. حالا در این کار مشغول هستیم و مصرف خانه را پیدا میکنیم و به آن مصروف هستیم.
کارگران در این برنامه میگویند هرچند یک سرگندم تمام مشکل روزانه خانواده های آنها را حل نمی کند، اما این کار در محل و خانه خودشان است و اگر دوام کند بسیار مشکلات حل شده و جوانان مصروفیت می داشته باشند. قابل یادآوری است که از یک سال به این سو مخصوصا بعد از شیوع ویروس کرونا در ننگرهار ماها کار پیدا نمی شد و سطح فقر بلند رفته و مردم با مشکلات بزرگ اقتصادی دست به گریبان هستند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
برای نخستین بار یک رستوران مخصوص زنان در ولایت کندز به فعالیت آغاز کرده و مورد استقبال گرم خانم ها و دختران قرار گرفته. تمام کارمندان این رستوران زنان و دختران هستند و همه روزه حداقل 20 نوع غذا را به مشتریان عرضه می کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش از کندز.
به تازگی در ولایت کندز یک رستوران ویژه زنان ایجاد گردیده است که مورد استقبال زنان کندزی واقع شده است. ستایش رحیمی یکی از باشندگان کندز در این باره به رادیو آزادی گفت:
احساس خیلی خوبی داریم، احساس خوشنودی داریم برای از اینکه یک همچون مکان ایجاد شده برای بانوان که بتونن در فضای آزاد و فضایی که مردانه نیست بیاین و خاطر جمع اینجا صرف طعام بکنن و یا هم اگر برنامه های خودمانی فرهنگی حتی برنامه های جشن تولدشان را بگیره در واقع هیچ نوع مزاحمت برشان نمیشه چون تماما بانوان هستن و خیلی احساس خوبی داریم.
کندز در حوزه شمال شرق کشور ولایتی است که برای زنان ساحه فعالیت های اقتصادی خیلی محدود است. علاوه بر جنگ و چالش های امنیتی هنوز هم در بیشتر از خانواده های این ولایت سنت های ناپسند حاکم است و به همین دلیل به دختر خانم ها بیرون از خانه اجازه کار داده نمی شود تا استقلالیت اقتصادی داشته باشند. بانو رحیمی در زمینه گفت:
ما آرزو داریم که در آینده های نزدیک همچنین برنامه های دیگری را هم داشته باشیم تا بانوان بتونن که در همچنین یک فضای زنانه همچنین یک فضای خوب تبادل افکار بکنن.
جامعه افغانی یک جامعه مردسالار است که هنوز هم در آن زنان زیر بار عرف و سنت حاکم مردسالار گیر افتاده اند. این رستوران ویژه زنان در کندز به مکان همدلی فرهنگی و اجتماعی برای دختر خانم ها نیز تبدیل شده است. هر از گاه اینجا می آیند و به خاطر ترویج فرهنگ مطالعه شعر و کتاب خوانی می کنند. سوژه نظامی یکی دیگری از ساکنان شهر کندز به رادیو آزادی گفت:
معلوم دور است که احساس خرسندی دارم. من و سایر بانوان عزیزی که در این ولایت زیست دارن از افتتاح این رستوران خیلی خوشحال شدن، چون که همه ما میدانیم در کندز تا حال چنین رستوران مخصوص بانوان نبود. این یک مشکل عمده بود و اکثریت بانوان زمانی که میخواستن به جای برن و گرده همایی داشته باشن مشکل عمدهشان عدم موجودیت همچون مکان.
گرچند رستوران بانو در کندز نخستین رستوران ویژه زنان به شمار می رود، اما مالک آن نسبت به چالش های امنیتی و حاکم بودن فرهنگ مردسالاری در جامعه از صحبت کردن خودداری می کند و این رستوران را به هدف ایجاد فضای آرام برای زنان تأسیس کرده است. رادیو آزادی.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های رسانه های جهان که آن را سید سمیع عباس مرور کرده.
نشریه فارن پالیسی در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان افغانستان خواهان سرمایه گذاران چین در معادن این کشور بود، اما چینایی ها جاسوس برآمدند. نشریه می نویسد بازداشت یک تعداد چینایی ها به جرم جاسوسی در دهم ماه دسامبر سبب شد که افغانستان رابط خود با این کشور را بازنگری کند. مقامات افغان می گویند قراردادهای نفت و گاز را با چین فسخ نموده و در مورد شرایط و امتیازات داده شده به چین در بخش استخراج معادن این کشور دوباره صحبت می کنند. افغانستان و چین تقریبا یک دهه قبل قرارداد استخراج مس عینک را امضا کرده بودند. اما بعدن چین از بعض شرایط شانه خالی کرد و افغانستان به شرکت فولاد چین یک سلسله امتیازات جدید را پذیرفت. به نوشته نشریه گفته می شود چینایی های دستگیر شده آمده بودند که به کمک شبکه حقانی مسلمانان اویغور را دستگیر کنند. فارن پالیسی می افزاید یک مقام بلند رتبه امنیتی افغان گفته این گروه چینایی ها از 6 تا 7 سال قبل در افغانستان فعالیت داشت. مقامات افغان از قدیم الایام با چینایی ها همکاری داشتند، ولی به نوشته نشریه درایگی چینایی ها که همزمان با شبکه حقانی هم همکاری می کردند آنها را حیران ساخت. در رابطه با این روش چین یک مقام افغان به فارن پالیسی گفته که آیا سلوک یک دوست همین گونه می باشد؟ هارون چخانسوری وزیر معادن افغانستان به فارن پالیسی گفته در قرارداد استخراج مس عینک دو طرف بر بعض شرایط موافقه نکردند و این معدن دوباره به مزایده گذاشته می شود. نشریه آنلاین امرجن کرکت مطلبی را در مورد پیروزی اخیر تیم ملی کرکت افغانستان به مقابل آیرلند و نقش راشد خان در آن نشر نموده. راشد خان بازیکن درجه اول بازی های 20 اوره کرکت در جهان شناخته شده است. راشد خان در بازی های یک روزه با آیرلند نه تنها مثل گذشته در بالینگ یا توپ انداختن درخشید، بلکه در بیتینگ یا توپ زدن هم مهارت خاص نشان داده و خود را به حیث یک بازیکن آل راوندر در کرکت تثبیت کرد. نشریه امرجنگ کرکت سخنان راشد خان در یک کنفرانس خبری را اقتباس آورده است که می گوید در آغاز به حیث یک بتسمن بازی را شروع کرد، اما بالینگ وی نسبت به بیتنگزش بهتر بود و از همین سبب بیشتر روی بالینگ تمرکز کرد. او گفته است به هر بخشی از بازی کرکت که به بهبود نیاز داشته باشد با آن توجه میکند.
ایران میگوید در مورد حل منازعه روی توافقنامه هسته‌ای نخست باید واشنگتن گام بردارد. ایران و ایالات متحده آمریکا یکدیگر را به نقض توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی تهران با قدرت‌های بزرگ جهان متهم کردند. در این حال رئیس پارلمان ایران دیروز اعلام کرد که اداره هسته‌ای آن کشور تای حدود یک ماه 17 کیلوگرم یورانیوم غنی شده 20% تولید کرده. ستار فروغ جزئیات بیشتر را در این مورد ارائه می کند.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در توییت به روز پنجشنبه گفت که در زمینه بازگشت به موافقتنامه هسته‌ای آن کشور اول باید ایالات متحده اقدام کند. ظریف این سخن را پس از آن گفت که واشنگتن تهران را به نقض این موافقتنامه متهم کرد و از آن کشور خواست که به تعهداتش دوباره عمل کند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه جدید آمریکا در نشست خبری به روز چهارشنبه روی پالیسی اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در پیوند به توافق هسته‌ای ایران تاکید ورزید و گفت
این که در صورت تصمیم ایران برای بازگشت به اجرای تعهداتش ما چگونه در این موضوع دخیل خواهیم شد، گفتم میتوانم که ما یک تیم قوی از کارشناسان ایجاد خواهیم کرد و دیدگاه های مختلف را در مورد این مسئله ارائه خواهیم نمود.
دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آن کشور را در سال 2018 میلادی از موافقتنامه هسته‌ای ایران بیرون کرد و تحریم ها را بر تهران اثر گرفت. به دنبال آن ایران طی مراحل مختلف از تعهداتش در چارچوب این موافقتنامه عدول کرد و غنی‌سازی یورانیوم را از حد تعیین شده افزایش داد. پارلمان ایران ماه گذشته لایحه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن حکومت آن کشور مکلف است که اگر تحریم‌های آمریکا طی دو ماه رفع نشوند موقف تندتر اتخاذ کند. ایران در اوایل ماه روان میلادی غنی‌سازی 20% یورانیوم را در تأسیسات هسته‌ای فردو دوباره آغاز کرد. طبق لایحه اداره اتمی ایران باید سالانه 120 کیلوگرم یورانیوم غنی شده 20% تولید کند. محمد باقر قالیباف رئیس پارلمان آن کشور به روز پنجشنبه گفت که ایران طی نزدیک به یک ماه حدود 17 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 20% تولید کرده و به گفته او از جهت زمانبندی جلوترند.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 9:30 قبل از ظهر آل توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. منابع امنیتی افغانستان و پاکستان از کشته شدن منگلباغ رهبر گروه مسلح افراطی لشکر اسلام خبر دادند. قمندان امنیتی ولایت بغلان از کشته و زخمی شدن 13 جنگجوی طالبان در آن ولایت خبر داده است. وزارت صنعت و تجارت افغانستان از افزایش 86% در میزان صادرات این کشور به چین خبر می دهد. یک مقام ولایت دایکندی می گوید دو کودک در اثر انفجار ماین در این ولایت کشته شدند. وزیر امور خارجه ایالات متحده ای امریکا از تصمیم ستر محکمه پاکستان در مورد آزادی یک مرد بریتانیایی پاکستانی الاصل ابراز خشم کرده. رئیس پارلمان ایران میگوید طی حدود یک ماه حدود 17 کیلوگرم یورانیوم غنی شده 20% تولید کرده است. یک قمندان ارشد گروه دولت اسلامی موسوم به داعش در عراق کشته شد. و شرکت دواسازی آمریکایی نوواکس اعلام کرده که به اساس تحقیقات انجام شده در بریتانیا واکسین ضد کرونا این شرکت حدود 90% مؤثر بوده است. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شماری از باشندگان ولسوالی های ماورای کوکچه در ولایت تخار می گویند نسبت به سایر ولسوالی ها به منطقه آنها کمتر توجه شده. به گفته آنها ولسوالی های ماورای کوکچه در زمینه معارف، صحت و سایر بخش ها از پروژه ها بی نصیب ماندند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
باشندگان هفت ولسوالی ماورای کوکچه ولایت تخار شکایت می کنند که از سالها به این سو در خصوص تطبیق پروژه های انکشافی به فراموشی سپرده شده اند. بشیر احمد بشار یکی از باشندگان ولسوالی دشت قلعه تخار میگوید که در ولسوالی های ماورای کوکچه در بخش معارف، صحت، برق و در بخش های دیگر توجهی کمتر صورت گرفته است.
پروژه های عامل منفعت در ولایت تخار به شکل عادلانه و متوازن تطبیق نمی شود. نمونه مثال مردمی ولسوالی ماورای کوکچه از خرابی سرک، از نبود ادویه در مراکز صحیشان، از نبود برق و سایر مشکلات رنج می برند. مردم عملا با مشکلات زیادی در زمستان دست و پنجه نرم می کنند.
به گفته آقای بشار که از دو سال به این سو بالای سرک عمومی ولسوالی های ماورای کوکچه تخار کار جریان دارد، اما به دلیل بی‌توجهی مسئولان محلی تا هنوز کار این سرک تکمیل نشده و باشندگان ماورای کوکچه را با انواع چالش ها سردوچار ساخته است. عبدالخالق یکی از باشندگان ولسوالی ینگی قلعه به رادیو آزادی گفت
کار این همی سرک با بسا کنده با بسا نیش پیش نمی روی. این مردم اصل که دیوالای شپه شده در زیر سرمای خونگیش کارش حسابش معلوم نیست. یک می یک کمی لدره میاره دیگره کمی کار میکنه ایج حسابش معلوم نیست. از دولت همون که تقاضا میکنیم یاد همی شرکت دید همی کاری همی زودتر حسابی از این معلوم شد یک سال بیشتر میشه.
حمیدالله 24 ساله از باشندگان ولسوالی چعاب تخار میگید که به دلیل خرابی سرک ماورای کوکچه کرای موترها نیز افزایش یافته است.
کرای ماورای کوکچه از ولسوالی به ولسوالی، از ولسوالی به ولایت بلند رفته که مردم با مشکل مواجه است. از اینجا از ولسوالی ما تا ولایت وقت مریض میشه، از اینجا تا اونجا وقت که انتقال میکنیم دو ساعت در بر میگیره.
آنها از مسئولان محلی تخار میخواهند که در خصوص اجرای پروژه های انکشافی توازن را مد نظر بگیرند تا به مشکلات ساکنان تمام ولسوالی های این ولایت یکسان رسیدگی شود. اما مقام های محلی تخار با پذیرفتن انتقادهای ساکنان ماورای کوکچه میگویند که نسبت به سالهای پیش هم اکنون در بخش های مختلف پروژه های انکشافی در ولسوالی های ماورای کوکچه در حال تطبیق هستند. مولوی عبدالله قرلق والی تخار گفت
شکی نیست که در گذشته ها انکشاف متوازن نبوده، ما این را درک میکنم، اما پروژه در هر ولسوالی ما پروژه خود ما داریم، پروژه ساختمانی و زیربنایی و پروژه انکشافی خود ما داریم. مثلا در خود ولسوالی دشت قلعه در ماورای کوکچه سرک عمومی است، یک پروژه بسیار حیاتی و بنیادی است، در سه مرحله وار یک پروژه بسیار کلان و بزرگ است، یک کار جریان دارد.
ولسوالی های ماورای کوکچه تخار شامل ولسوالی های خوجغار، خوجبهاودین، ینگ قلعه، دشت قلعه، درقد، رستاق و چاب می باشند. در بیشتر از بخش های این ولسوالی ها گروه طالبان تسلط و فعالیت دارند و مقام های محلی تخار می گویند که این گروه تطبیق پروژه های انکشافی را به چالش کشانیده است. ولسوالی های ماورای کوکچه در قسمت شمال شهر تالقان قرار دارند و با کشور تاجیکستان سرحد دارند. در این بخش دریای مو سرحد طبیع بین افغانستان و تاجیکستان را شکل داده است.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش های تازه
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آینده دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
دست به که شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند. اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتواند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
حال توجه کنید به برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه که یکی پی دیگر نشر خواهد شد.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکشم تا کس چیری تنش نزن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتی؟
جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
سلام علیکم شنونده های عزیز، خوشحال هستم که باز هم با تقدیم برنامه هفتوار زن و زندگی در خدمت شما قرار دارم. در این هفته روی این موضوع صحبت میکنیم که چرا بعضی از دختران و زنان بسیاری از رفتارهای حق تلفانه را که خانواده و به خصوص برادر، پدر، شوهر و حتی پسر در مقابلشان انجام میتن به خاطر زن بودن سزاوار خود میدانن.
اونو پس مانده مردار میخورن. اگر ماند، اگر نماند، هیچ کس دقصیش هم نیست.
تای فیزیکی، تردرگمی و ابهام فراگیر
عدم آگاهی از انواع خشونت و تحمیل او بر زن و دختر از نظر قانون چگونه است؟ کیها و استفاده از کدام راه ها میتانه در آگاه سازیشان مؤثر باشد؟ گزارش را که در همین مورد تهیه کردیم حالا شما را به شنیدنش دعوت میکنم. گزارش با سخنان یکی از زنان آغاز میشه که در اثر عدم آگاهی از حقوق مشروعش در حاشیه قرار گرفته.
رواج می است که مردا اول نان میخوره و شروع بسیار زیاد میخورن، چپاتی پخته میکنن و مردا نان روان میکنن. باز وقتی که از پیش مردا نان مون آتشخانه میگن در آتشخانه میچینه اونم پس مانده مردا رو میخورن. اگر ماند، اگر نماند، هیچ کس دقصیش هم نیست.
شریفه اسم مستعار خانم بود که حق نشستن دور یک دسترخان با مردان خانواده را نداشت. قرار معلوم انجام رفتارهای غیر منطقی، آزاردهنده، تحقیر کننده و حق تلفانه را میتوان خشونت دانست که ارتکاب او در ارتباط با زنان و دختران انواع